سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام رضوان الله عليه وشهدای ولا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا بس. ما به اینجا رسید که خدای متعال برای اینکه زمینه رشد انسان بیشتر فراهم بشه، تکالیف سنگین تری را باید متحمل بشه، انگیزه هایی برای طرفین کار، فعل و ترک، اطاعت و عصیان هرچه قوی تر باشه، زمینه انتخاب را مشکل تر میکنه. وقتی زمینه انتخاب مشکل تر شد، امتحان سخت تر میشه. وقتی امتحان سخت تر شد، مراتب کمال و اطاعت و بندگی و صلاح بندگان بیشتر روشن میشه و با اعمال اختیاریشون لیاقت درک رحمتهای بیشتر و عمیقتر و کاملتری را پیدا میکنه. یکی از مهمترین عواملی که در این مجموعه خلقت انسان و عوامل مؤثر در فکر و رفتارش مؤثر بود، خلقت شیطان بود که همونطور که بارها گفته شده سالها عبادت کرد و بعد خودش امتحان شد به وسیله سجده کردن برای حضرت آدم، و چون خیلی با جرأت و جسارت گفت من هم چون کاری را نمی کنم، از درگاه الهی رانده شد و همه اعمال گذشتش حبط شد. این امر باعث این شد که نسبت به فرزندان حضرت آدم یک کینه عمیقی پیدا کنه که تا اونجا که بتونه اینها رو گمراه کنه و از رحمتهای خدا محروم کنه. این بود که در مقابل خدای متعال خیلی با صراحت گفت فلعزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به عزت تو که همه اینها را گمراه خواهم کرد مگر اندکی از مخلصی. چیزهایی را از خدا خواست و خدا هم بهش اجازه داد کارهایی را انجام بده، خودش هم گفت کلیات از اون کارها را و بعضی از مصادیقش را در آیات مختلف کما بیش آمد. اون چه کلیش هدف اصلیش بود همون اغوا و اذلال بندگان بود تا لیاقت درک رحمت الهی را از دست بدن. لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اصلا نگذارم در راه درست قدم بگذارن، اگر گذاشتن اونا را منحرف کنن. اما بعضی از کارهاش هم با خودش گفت چگونه کارهایی را انجام میدن. خدای متعال هم در مقابل درخواست هایی کرد که من را تو روز قیامت مهلت بده که به اصطلاح به زبان خودمون هر بلایی میخوام سر انسان ها بیارن، اون هم یه مواردی را فرمود که تو اجازه داری این کارها را بکن. اجمالش اینه که همه اون چرا او درخواست کرد چیزهایی بود که به نحوی دخالت در هدایت و پیمودن راه بندگی خدا داشت، یا مستقیماً در این راه مؤثر بود یا چیزهایی بود به نحوی کمک میکرد با یک واسطه، با چند واسطه باعث انحراف انسان میشد. خدای متعال حدود این را کمامیش، حالا به اسمان چه از بعض آیات استفاده میشه، مشخص کرد که تا این حدود تو میتونی اقدام کنی به گمراه کردن. البته هیچ کدوم در هیچ موردی تو قاطعانه تسلط نخواهی داشت مگر خودشون بخوان و کمک کنند بهت. خودشون میخوان منتها تو باعث میشه که انگیزه معصیت را در اونها ایجاد کنی یا تقویت. به هر حال بعضی آیاتش را فی الجمله اشاره کردیم. یک دو مورد هست که بد نیست چیزایی را که خودش درخواست کرده بود یا قول داد که تصمیم گرفت که انجام بده و چیزایی را که خدا بهش اجازه داد که انجام بده در بعضی آیات اومده مروری بکنیم. در سوره نساء آیه 119 و 120 قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. خیلی با قرص لأتخذن به حسب ترکیب ادبی میگن لاب قسم هست، قانون تأکید ثقیله هم تشدید شده، تأکید شده، یعنی با کمال تأکید گفت من حتما از بندگان تو یک سهم معینی را خواهم گرفت. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، این واجبه، حتما این کار را خواهم کرد و عده‌ای از بندگانت را، بخشی از بندگانت را، اینا دیگه مال من هست، گمراهشون میکنن، تابع من را هست. بعد بعضی چیزایی را که در این راه گمراه کردن اونها انجام خواهد داد تصمیم گرفته و انجام بده، اینا را بیان کرد. ولا اضلنهم، خب این هم عنوان کلیش هست که این کسایی را که میگن سهم من هستن و اینا را من خواهم گرفت و تحت تسلط در میارم، اینها کسانی هم که گمراهش را خواهم کرد، مقصود گمراه کردنه برای اینکه از رحمت تو محروم میشن. اما کارهایی که میکنم ولا امنینهم، آرزوهای کاذب برشون ایجاد میکنم، چیزهایی رو به نحوی به اونها القا میکنم که اینها دنبال یه آرزوهایی برن که آرزوهای واقعی نیست و برای رسیدن اونها به اون آرزوها حاضر باشند هر کاری انجام میدن. اون وقت راز به راه باز میشه برای اینکه من وادارشون کنم، دعوتشون کنم به گناه و میگم میخواد به اون آرزوهاتون برسید باید این کارها رو بکنید. اصلش این است که این کار ریشه‌ای این است که یا آرزوهای دور درازی رو برای اینا مطرح میکنم تا زمینه برای سایر کارهام فراهم بشه. ولأمنینهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. سعی میکنم که به دست اونها تغییراتی در عالم خلقت و در مخلوقات تو ایجاد بشه، یعنی اونها رو وادار میکنم که یه تغییرات ایجاد کنم، حتی به این صورت که کسانی رو که گله دار هستن تشویقشون میکنم گوش گوسفنداشون یا گله هاشون از حالا هر چی باشه گاو یا حیوان دیگری اینو گوشاشون رو اصلا بکنن و ریشه‌کن کنن تا اصلا یه حیوان ها ناقص بشن نسلشون نسل فاسدی میشه از یه راهی اونا رو گمراهشون میکنم آمارن نهام دستور بهشون میدم که این کارا رو بکنن اگر میخواد به آرزوهاتون برسید اینا راهش ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله همچنین به اونا دستور میدن که خلق خدا را تغییر بدن در این باره مفسرین نظرهای بسیار مختلفی ابراز داشتن روایتهای مختلفی هم نقل شده البته هیچ کدامش اطمینان آور نیست غالب اینها سند درستی نداره ولی خب نقل شده روایت از یک طرف بعضی کارهای خاصی که انسان‌ها در رفتارشون انجام میدن به خلاف فطرت اولیه انسانه اینا رو میگن از تغییر خلق الله هست چون در اون آیه شریفه که وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا اونجا میفرماید که این خلق الهی است این خلقت الهی است که ما شما را خلق کردیم برش اون چه در دین اسلام هست اینها مقتضای فطرت شماست تغییر اینها یعنی کاری که انسان در مسیر خلاف مسیر فطرتش حرکت کنه بعضی از مفسرین حتی از مصادیق اینها را قوم لوط را ذکر کردن این چیزایی است که خودش در این آیه حالا بندازه که آیه نقل شده اما از اون طرف چیزایی که خدا بهش اجازه داده بود که انجام بده در سوره اسراء می‌فرماید واستفزز من استطعت منهم به صوتک استفزاز یعنی یه چیزی را به آرامی حرکت دادن به لرزه در آوردن حرکت دادن از جا تکونش بدن این تعبیر در جایی به کار میره که یک کسی را بشه در یه مسیری که آدم درش میخواد به راحتی راش بندازه با یه کار مختصری با یک اشاره ایم بیان ساده ایم کاری بکنه که این زود حرکت بیفته و بعضی هستن طبعا اینجورن بچه ها مثلا در تا بعضی آثارش در جوانی هم باقی مونه زود به حرکت در میان بعضی ها سنگین هم یک کاری میخوان بکنن باید خوب فکرش کنن اصلا حوصله حرکت کردن ندارن به قول معروف باید با اهرم بلندشون کنه از جاش اما بچه ها و نوجوان ها اینا خیلی آماده حرکته بعضی از انسان ها هستن که خیلی به راحتی میشه اینا رو تکونشون داد از اون مسیر صحیح بازشون داشت حرکت داد به اون طرفی که خودت میخوای این تحریک استفزاز تقریبا تعریش در تعبیرات ما تحریک کن هر که را میتونی استفزز من استطعت منهم خب همه اینجور نیستن که به آسونی وقتی چشمک بهشون بزنن یا اشاره کنن یا با یک بیان ساده به حرکت در بیارن و زود به فسادی برپا کنن مثلا کسانی اصلا نه خیلی مقاومت میکنن تحملشون زیاده به این آسونی ها تحت تأثیر واقع نمیشه و حتی حاضرن در مقابل طرف با دیگران همکاری کنن سفارایی کنن نگذارن شیطان درشون اثر میده اینجاست که در واقع جنگی واقع میشه بین شیاطین از یک طرف و انسان‌های مؤمن و مقاوم و کسانی که اهل استقامت هستن از طرف دیگه شیطان دیگه اونجا با یک تحریک ساده ای نمیتونه اینا رو گمراه بکنه اگه بخواد در روی اینا کار بکنه باید لشکریانش رو دعوت کنه لشکریان هم باز دو گروه هستن در به طور کلی، دو تقسیم کلی، نظام سوار نظام و پیاده نظام. سوار نظام ها چون از مرکب های قوی و اینا در اختیار دارن، اینا بیشتر میتونن حرکت بکنن و مبارزه بکنن، ادامه بدن مبارزاتشون. پیاده نظام ها نه، تا یه حدودی. پس اولا خودت با مستقیما هرچی میتونی تحریک کنی انسان ها را آزادی میتونی. دوم، وقتی با کسانی مواجه میشی که خیلی مقاومت میکنند و نمیتونی با آسانی، اونا میتونی از دار و دسته و قبیله و جنودت به اصطلاح استفاده کنی. این جنودم اعم از سوار نظام و پیاده نظام، یعنی اونایی که خیلی عملیات جنگی قوی را انجام میدن یا عملیات ساده را. غالب مفسرین گفتن که این تعبیرات همه استعاره است. یعنی وقتی خدا میخواد بفرماید که شیطان روی انسانها چند جور کار انجام میده، میخواد بگه تقریبا سه دسته از لحاظ قوت و ضعف یا لحاظ سرعت و بود کارهای شیطان روی انسان ها پیاده میشه. بعضی هاش خیلی با سادگی، با یک اشاره ای، با یک کلامی به همین صورت ها انجام میگیره و تحریک انجام میگیره، اونا خودشون دیگه راه خودشون رو باید برن، اون راه شیطانی را ادامه میدن. بعضی ها مقاومت میکنن، در مقابل ایستادگی میکنن، نمیذارن شیطان کار خودش رو درست انجام. اینجا باید لشکرکشی میکنه، کسانی را دعوت میکنه که اونا کمکش بکنن از سوار نظام و پیاده نظام، مثل قدرتی که لشکرکشی میکنه، به سلطانی که لشکرکشی میکنه و سپاهیانش را دو دسته میکنه. اینا هم شیطان هم همین کارها را در مقابل انسانهای مؤمن و با اراده قوی اینا را انجام میده. بعدش بشارکم فی الاموال و الاولاد. درباره این هم باز مفسرین بیانات مختلفی دارن. ترجمه تحت لفظش اینه که تو در اموال و اولاد انسان ها مشارکت کن، شریک بشو در انسان ها، با انسان ها در اموالشون و در اولادشون. این یعنی چی در اموالشون شریک بشو؟ یعنی مثلا میاد سرمایه گذاری کن و یه تاجری شریک بشید، نصفش مال شیطان نصفش مال یه انسان، اینجوری؟ قطعا این نیست. اما چیزیست که نتیجه مشارکت ازش حاصل میشید. چون این تعبیرات استعاری وقتی میگن مثلا فلان انسان شیر است، یعنی شجاعتش به خود حساب، اون اثری که از اون هست، آدمی با جرأتی میخواد جرأتش را ابراز کنند، میگن شیر، مثلا شیر مرده. که میگن با سپاهیانت سوار نظام و پیاده نظام، اون میگه یعنی حملاتی که تو به انسان ها انجام میدی، بعضی هاش خیلی قوی، نقش طراحی داره، کسانی باید کمکت بگیرن، اینا دستبندی بشن. بعضی ها نه، خیلی به سادگی خود با تنهایی هم میتونه انجام. اما مشارکت در اموال یعنی کاری انجام بدی که نتیجه‌ای که انسان از اموالش میخواد بخشش عائد تو بشه. انسان وقتی مال میخواد برای اینکه نیازهای زندگیش رو برطرف کنه، یه کاری بکن که ضمن این که اون نیازهای اونا برطرف میشه، تو هم نفع ببری از این کار. وقتی تو هم از این کار اونا کسب میکنن، تجارت میکنن، اون میخوان درآمدی داشته باشه، زندگیش رو تأمین کنه، خونه بسازه، فرض کنید ازدواج کنه، چنین و چنان، خب این نفع هاست، اونا نفعش رو میبرن، تو هم شریک شو. یعنی جوری وادارشون که انجام بدن که برای تو و هدفی که تو داری که گمراه کردنشون هست، برای این هدفت مؤثر باشه. برای رسیدن به این هدفت میتونی در اون چه موجب تحصیل اموال میشه یا برای فرزندها شدن و کثرت فرزندها مؤثر هست، تو میتونی در اونها نقشی داشته باشی، نفع خودت را از این کارها ببری، چون عمده چیزهایی که به خصوص در خانواده های بدوی و اینها مطرح بود، یکی اموالی بود که نیازهای طبیعی انسان را برآورده کنه، یکی هم فرزندانی که کمکشون در زندگی باشه. در قرآن روی این دو جهت در موارد زیادی اموال و بنین، مثل اون آیه که درباره طلا و نقره و گران الناس حب و شهوات من النساء و البنی و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه، یکی بنین را ذکر میکنن که از راه طبعا ازدواج باید آزاد بشه، میشه نساء و بنین. از یه طرف هم اموالی که موجب شمشای طلا و نقره میشه. تو در این حالی که اونها به منافع خودشون میرسن، نتایجی که دارن، میتونی جوری با اینها رفتار بکنی که نفع خودت را ببری. یعنی این رفتارها در جهت معصیت تحقق پیدا کنه، کاری بکنه که این چه موجب منافع طبیعی برای انسان ها هست و خواسته فطریش هست، طوری رفتار بشه که مثل همین ربا و تقلب در معامله و چیزهای از این قبیل، اینا مشارکتی است که شیطان در اموال و اولاد انسان ها انجام میده. غالب مفسرین اینجور تفسیر کردن، بعضی هم چیزهای دیگری رو گفتن که همینطور که عرض کردم هیچ کدام اطمینان آور نیست. این وجه باز نسبتاً نزدیکتر به ذهن میان و قابل قبولتر هست. و بالاخره وعدهم، یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که وعده های دروغ بهشون میدیم. خودش هم اینا اقرار کرد در روز قیامت که من فقط وعدتکم فاخلفتکم، کاری که من میکردم میگم وعده به شما میدادم، پشت سرش هم خلاف خلف وعد میکرده. وعدکم وعد الحق و وعدتکم و اخلفت، خدا هم وعده داد به شما، خودتون وعده های خدا رو گوش نکردید، با اینکه اون وعده های حق بود، من با اینکه وعده های دروغ میدادم بهتون حرف من رو گوش میکردید. فلومو انفسکم فلا تلومونی. به هر حال اینا چیزاییست که به شیطان اجازه داده شده، ولی هیچ کدام از اینها موجب تسلط شیطان نمیشه. یعنی به زور بتونه یک کسی را وادار کنه که مثلا مرتکب یک عمل خلافی جنسی یا مالی اقتصادی سیاسی بشه، مجبور بشه در مقابل اون، هیچ کدام اینجا نیست. لیس لک علیهم سلطان. بله ممکن است تسلط به جایی برسه که به اصطلاح ما طلبه ها اضطرار بل اختیار است، یعنی آدم از اول با اختیار خودش یه راهی را میره، کم کم به جایی میرسه که دیگه زمان در دستش در میره. مثال میزنم، تو ما طلبه ها بحث که میکنیم اینجور مثال میزنیم، میگه کسی در یه سرازیری قویی شروع کنه دویدن به طرف پایین، اولش اختیاری است، وقتی میخواست بدوه خب میتونست خودشو نگه داره و ندوه، آرام راه بره. چه بسا بهش هم میگن که نکن اینجوری دور برمیداری خطر داره، گوش نمیکنه. مخصوصا بعضی از سنین انسان به این زودی ها نمیخواد طرف دیگران رو گوش بره، میخواد یک کار خلاصه پهلوانانه انجام بده، شروع میکنه دویدن. باز وسط های راه میتونه به زحمت خودش رو حفظ کنه و نیگه داره، ولی کم کم به جایی میرسه که دور برمیداره نمیتونه دیگه خودش رو کنترل کنه، و آخر میخوره زمین، سرش میشکنه، پاش میشکنه و بلاهای مبتلا میشه. بستگی داره به اینکه شیب چقدر باشه و سرعت طرف چقدر. اینو میگن اضطرار بل اختیار. درسته اون وقتی رسید قدم آخری دیگه اختیار نداشت، اما این وضعی بود که با اختیار خودش پیش آورده بود، مقدماتش اختیاری بود، رسید به جایی که دیگه قدرت مقاومت نداشت در مقابل جاذبه زمین، دیگه نمیتونست مقاومت کنه. اضطرار بود، اما این اضطرار بل اختیار است. این موجب رفع مذمت یا رفع عقوبت رو میشه. اگه یک کاری بوده که نهی قانونی داشته و انجام داده، این نمیگن چون دیگه اختیار دستت رفته بوده پس تو ما معذوری. و از اول چرا شروع کردی؟ بهت گفتن این راه خطرناکه، با احتیاط برو. اینا کارهایی است که شیطان انجام میده و در مسیحیون. همه اینا که عرض کردم معین این است که اینجور نیست که شیطان یه عاملی باشه در مقابل نفس مستقلا بتونه کار بکنه. یه نفسی هست مثلا مؤمن ایمان داره، هم احکام شرعی را میدونه، مباحث شرعی را مباحث میشه که از گناه خودداری کنه. فرض کنید یه انسان یه هم هست که شیطان میاد به زور وادارش میکنه که گناه بکنه. اینجوری نیست. شیطان یه عامل مستقلی در انجام گناه نیست. اون کاری میکنه که طرف با اختیار خودش به گناه کشیده بشه. ممکن است به یه جایی برسه که دیگه اختیارم ازش سلب بشه، اما در صورتی است که مقدماتش اختیاری بوده. او از همون مقدمات شروع میکنه. تشویقش میکنه، برو ببینم زرنگ میزنم، کف میزنم برات، چقدر خوب میدوی. این هی تندتر میره، میخواد بگه نه من از این بالاترم، تا برسه به اونجایی که دور برداره و دیگه نتونه خودشو میدونه. این کارهای شیطانه که انجام میده و مجاز هست انجام میده. البته همینطور که عرض کردم هم کارها مختلفه از نظر شدت و ضرب، هم کارها از لحاظ اینکه مستقیما خود شیطان انجام میده یا وسایطی، اون وسایط از شیاطین باشن، از ذریه‌اش باشن، بچه هاش. بچه شیطان تعبیر قرآن است. و ذریته او افتتخذونه و ذریته او اولیا، دار و دستش، انه یراکم هو و قبیله، و بالاخره دست پروردگان و شاگردان و سپاهیانش و جنود و ابلیس، همه اینا دستن در کارن برای همه انسان ها. میلیارد ها انسان را که میخواد ممراه کنه یک تنه نمیتونه، همه اینا را باید باشن در اختیارش را انجام. ولی هیچ کدام از اینها ابتداعا نمیتونن انسان را مجبور کنن به گناه و این حجت را برای انسان و برای خدا بر انسان تمام میکنه که هیچ وقت در هیچ حالی شما مجبور نبودید، خودتون خواستید، حرف شیطان را گوش کردید، دوست داشتید، دنبالش رفتید، او هم هی تسلطش بر شما بیشتر شد، از راه ها و شکرت های مهمتری استفاده کرد. اما وعده هایی که شیطان میده، این در قرآن ذکر شده که خود چجور شیطان وعده میده. ما معمولا در ادبیات عربی وعد را در مقابل وعید به کار میبریم. وعد را میگیم در چیزهای خوب، مجردادر را میگیم وعد. وعده های بعد را میگن وعید، تهدید. ولی به معنای عامش هم شامل وعده های خوب میشه، هم شامل وعده های بد. از جمله از شیطانو یعدکم الفقر، شیطان به شما وعده فقر میگه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میخواد انفاق کنید، کار خیر انجام بدید، به دیگران کمک کنید، یا خودت فقیر میشی، فردا خودت دستت باید بشه دیگران دراز کنی، وعده میده که اگه این کار را بکنی فقیر میشی. این میشه یعد و کمال فقر. بله، خود فقر که اجتماع مطلوبی نیست که وعده بدن که مثلا باقی بهش بهت بدن. یعیدکم این یعنی یوعدکم، ایعاد است، وعید است، تهدیده. برای اینکه کار خوب انجام ندی میگه اگه این کار خوب کردید باعثی میشه خودت فقیر میشی. من نصیحتت میکنم این کار نکن، برای روز مبادات فکری بکن. آدم پیری داره، کوری داره، حالا این خمس و سرما میده یا آخونده بخورن یا این سیدای اسلام بخورن که چی؟ برای خودت فکری بکن. این نما یعیدکم از شیطان یعیدکم الفقر. از طرف دیگه اگر جای این جور چیزا نباشیم، مثلا در جنگ جهادی باشه، وظیفه اونجا این است که آدم بیاد فداکاری کنه، جانشو در معرض خطر قرار بده. شیطان میاد میگه این دشمن ساده ای نیست، با این نمیشه روبرو بشن. آیا آدم این وقت با یه نفر با دو نفر روبرو هست، خب با شمشیر نیزه ای هست، خب یکی تو میزنی یکی اون میزنه، خب یکی برد نمیشه یکی آزنده. اما این قدرت اتمی دنیا رو در اختیار داره، با یک بمب میتونه یک کشور رو نابود کنه. چیکار میکنیم؟ بازی با آتش، با جون خودت، با جون هزاران نفر. انما شیطان یخوف اولیاء. ترسوندن یکی از شگرد های شیطانه. مجبور نمی کنه کسی را به دست اون چایی را خراب کنه، برو نه برگرد، جلو کسی هم را نمی گیره برش کردونه به زور. اما این که داره میره جهاد می ترسوندش، مبارزه کنه. اولش آدم اون اوائل مبارزه که شاید سن هیچ کدوم از شماها اختزا نکنه، یادتون نباشه، کسانی می گفتند خب وقتی چهار نفر از طرف دستگاه شاه می گرفتن اون اینا نتیجه می برن زندان، شکنجه می دن، چکار رو چکار می کنن، شکنجه هم روز به روز شدیدتر می شون. گاهی در مقابل پدر مادر بچه ها رو شکنجه می کردن، در مقابل شوهر همسر رو شکنجه می کردن. خب روز به روز اوج می گرفتی شکنجه ها، و خبر شاه بیش از این اونا پخش می کردن و برای ترسوندن دیگران. شیطان اینا ابزار خیلی خوبی است برای کردن ما با سرجات بشوین، تو برای نماز خودت ها بخون، چیکار به این کارها داری، چیکار به سیاست داری، سیاست رو بگذار برای سیاست مداران. اگه یادتون باشه امام رضوان الله علیه برای در مقابل کسی که اولین نخست وزیر شد که در کشور از طرف خود امام هم انتخاب، ایشون نقل می‌فرمودن که ایشون این ما رو نصیحت می‌کنه، میگه این سیاست کارهای سیاسی پدر سوختگی داره، اینا رو بذارید برای ما، شما کارهای محترمانه و اینا رو انجام میدید. اسم کارهای سیاست سیاسی رو گفتن پدر سوختگی، و شما اینا انجام ندید برات آبروتون میرزه، شأن شما نیست، بهتون اهانت میشه، بی احترامی میشه، بذارید کار رو ما بکنیم. در صورت که اینا هم جهاد یکی از بزرگترین عبادت هاست و بزرگترین افتخاراته. این کسی بفهمه که داره چیکار میکنه، وظیفه چیه، با این کارش داره جلوی فسادهای مالی، جانی و فسادهای اخروی و ابدی را میگیره، که واقعا جا داره ما به خصوص در این مواقع یاد بکنیم که اگر حرکت امام رضوان الله علیه و یاران صدیقش نبود، کشور ما به چی افتاده بود، به چه ظلم ها و چه جنایات انجام میگرفت، به چه احکام اسلامی تغییر میکرد، یا به فراموشی سپرده میشد یا سوء تفسیر میشد. مثل اینکه هنوزم متاسفانه بعضی از آثارش هست و بله دیگه حالا اسم نبرم. برای اینکه بفهمیم واقعا یه حرکتی، یا آخوند، یا آخوندی که زندگی خودش رو درست از لحاظ مالی و اقتصادی نمیتونست تأمین بکنه، به سختی زندگی میکرد، یک نفر برای خدا قیام کرد، اول این کشور را بعد دنیا را تکان داد، نقشه های شیاطین همه شیاطین عالم را دگرگون کرد. ولی اینا نقشه های خیلی عمیق‌تری برای همه کشورهای اسلامی داشت. متاسفانه بعضی ها روی جهالت فراموش میکنند که چه خدمتی امام و یاران امام برای اسلام و انقلاب و این کشور انجام دادند و گاهی تعبیرات سبکی میکنند که از یک انسان آگاه و بصیر روانیست. خدا انشاءالله ساعت به ساعت بر علو درجات امام بیفزاید و یارانش را با یاران سید الشهدا مشهور کند. به هر حال از کارهای شیطان همینه که اونایی که میخواد وظایف سختی را مثل جهاد انجام بدن یا اموال زیادی را میخواد به عنوان زکات، خمس، چیزهای دیگری انفاق کنن، میاد میگه چی کار میکنی؟ یا اموال را با زحمت تهیه کردید، حالا میدی به اینا؟ خود اونا برای خودشون زحمت بکشن پول پیدا کنن، به شما چه که فلان کس گرسنه است و خودش برن زحمت بکشن اون در میاره؟ بله. انا تو امامن و دا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انا تو امام من لو یشاء الله اطعمه. شما میگید ما بریم به این فقرا رسیدگی کنیم، رفع گرسنگیشون کنیم، وای به خدا میخواست خودش میکرد. انوت اما من لو یشاء الله اطعمه، یعنی خدا میخواست خودش اینا را ثروتمند میکرد. به من و شما چه؟ تو کار خودت بکن، فکر خودت باش. اینا منطق شیطانی است که از اقوام سابق بوده و قرآن بعضیش نقل کرده. اذا قیل لکن لهم انفقوا فی سبیل الله، بهشون بگم آقا در راه خدا انفاق کنید، به فقرا رسیدگی کنید. قالو، این نص قرآن است، سوره یاسینه. قالو انطعم من لو یشاء الله اطعمه. شما مگه نمیگید همه کارا دست خدا؟ خدا اینا رو فقیر کرده، اگه میخواست خدا غنیش بود. به ما چی که ما بریم ما اموال خودمون به اونا بدیم؟ اینا نقش کارهای شیطانیه. در جهاد خود شما میرید جونتون رو به خطر میندازید، برای چی؟ معلوم نیست چی بشه فردا. اینا اولا معلوم نیست شما پیروز بشید، بعد هم پیروز هم بشید خب بالاخره عده‌ای از شما کشته بشید که چی؟ یخوف اولیاءهم، مردم میترسونه که مبادا اقدام بکنین. اینم یک نوع فعالیت هایی که شیطان میکنه. و از همین دست فعالیت هاییست که اون کسا مؤمنین را ترغیب میکرد که به جنگ کفاری برند که توان غلبه بر اونها را نداشتن. اینم یکی از شگرد هاشه. برید اینا رو زود مثلا شبیه جنگ بدر یا در جای دیگری. یه عده کمی مؤمنین بودن، بیزاد و توشه، فقر، گرسنگی، اینا. اون میومد در مقابلشون اونا را که نه اینا چیزی نیستن، من آشنا هستم، میشناسم ایشون، اینا را زود حمله کنید. برای اینکه بدون نقشه و بدون زاد و توشه کار بکنن و باز از این طرف ضرر بخوره به مؤمنین، اینا از این راه. انواع کارهایی که موجبی میشه که مؤمنین از رحمت الهی، از نعمتهای الهی محروم بشن، این کار جناب شیطانه. ولی باز تأکید میکنم چون خیلی ها تو ذهنشون هست اگه شیطان این کارها رو میکنه پس ما چه کاره این؟ پس ما مجبوریم، پس که خدا چرا داره عذاب میکنه؟ همینجا خوبه یه توضیح مختصری هم بدم، شاید این مناسبتی دیگری هم باز عرض کرده باشه. ما ببینید خیلی کارها هست که فرض بفرمایید رئیس یه مؤسسه شرکتی یه پولی میده به منشیش یا به معاونش، میگه برو مثلا فلان کار را بکن یا فلان چیز را بخر. او اون را میده به فرزندش. منظور این بود که این کار انجام میگه، این معامله فلان چیز برای خب این چیز به خونش رو احتیاج داشته، میگه برو اینا بخر، میگه چه معامل. اون معامل به یک شخص زیر دستش، اون زیر دستش اینه کار ساده، یه بچهش اونجا بود، به بچهش میگه تو برو اینا انجام میده. خب بعد وقتی شما میگه این کار را خرید، این کار را به کی نسبت میدین؟ هم میتونید بگید این بچه خریده، هم میتونید بگید باباش خریده، هم میتونید بگید مدیر کل خریده، هم میتونید بگید معاون خریده، هم میتونید بگید رئیس خریده. وقتی رئیس میره خونهشون رو میبره مثلا برای همسرش، خب میگه من خریدم دیگه، راست دروغ هم که نمیگه، اما این معناش اینه که بیواسطه خریده. همون امر او و اراده او که در این سلسله مراتب اثر میگذاره، باعث میشه فعل به همه اینها نسبت داده میشه، هر کدوم در یه مرحله. از یک طرف ما در قرآن داریم خدای متعال میفرماد زین لهم ان را زین لهم اعمالهم، درباره کفار و اینا میگه ما کارهای زشتشون را برایشون زینت دادیم، تشویقشون کاری کردیم که ترغیب بشه انجام به خودش رسپید. در یه آیه دیگه میگه زین لهم و شیطان و اعمالهم، شیطان انجام داد. از شیطان که شما بگذارید میبینید شیطان اون رئیس کل نبوده که اومده اینجا، این جنودش بوده اومده، جنود هم رسیده به بچه شیطان ها ذریت او، ولی همش سعی است به این کار رو به همه اینا نسبت بدید، چون اگر اون امر اولی نبود دومی اقدام نمیکرد، دومی نبود سومی اقدام نمیکرد. درسته اینا هر کدوم به استناد امر موافقشون این کارو کردن، اما این کار به همه این سلسله انتساب داره، انتسابش هم صحیحه، معقوله، هم عقلایی است، هم مردم عرف مردم میفهمه، هم در قرآن مواردی داریم که یک کار را به چند نفر در طول هم نسبت داده، میگه این کارو اون انجام داد. مثلا حالا تو همین مثالی که این آیاتی که این چند شب خوندیم، از یه طرف میفرماید که ما آدم و حوا را از شیطان از جنت خارج کردیم، در اینجا میفرماید اخرج ابویکم من الجنه، شیطان است که پدر و مادر شما را از بهش خارج کرد. اگه باز وسایتی هم در کار باشه اون هم میشه، اون هم اون واسطه هم نسبت. شیطان اصل اون شیطان بزرگ که حالا این ابلیس هست در محلش و اونا همه دیگه دست پرورده و زیر دست و تحت امر او هستن، او هدف اصلیش تلاش که میکنه اینه که اینا رو گمراه کنه تا از مشمول عنایت و لطف الهی قرار نگیره. چجور؟ راه های مختلفی. اگه بتونه خود یک عمل میگه نماز نخون، صاف این کار رو نکن، یا فلان کار رو انجام بده، فلان عمل رو انجام بده لذت داره برات. اگه با همین شد این استفزز من استطعت من همه، با یک تحریک ساده ای یه تکونش میده و به خود اون آقا یه اشاره میکنه بیا، اونم میگه چشم، اشاره میکنه بیا. این یک کاری است. یه وقت برای یک کار صد تا واسطه باید درست کنه. او میدونه این مقدمات رو گاهی از چندین سال قبل باید این مقدمه چینی بکنن، آماده بشه برای یه روزی که بتونه این کار رو انجام بده. یکی دو بار در مورد از این کرامت‌های اولیای خدا هم من مثال زدم، نمیدم یادم نیست توی مجلس هم گفتم یا نه، ولی به خاطر اینکه گاهی از این چیزها امروز در بین جوانهای خوب هم مطرح است و اینها، یادآوری این را باز بی ضرر میدونم با اجازه آقایون که چند دقیقه اگر دیر بشه. بله، یکی از بزرگان علمای اخلاق حالا بنده که لایق نبودم، ولی اساتید ما و بزرگان به ایشون ارادت داشتن، کسانی از راهنمایی های ایشون و ارشاداتشون استفاده میکردن. یکیشون مرحوم آقای دستغیب امام جمعه شهید شیراز بود که ایشون اصلا می اومد برای قصد زیارت، ایشون می رفت شهر دیگری سکونت داشت، برای استفاده از ایشون می اومد. خب از علما بودن، بعضی از نجف می آمدن، از علما و بزرگان، برای اینکه از حضور ایشون و از نفس ایشون استفاده کن. یه آقایی هم بود، یه روحانی بود، اهل تهران بود، ضمناً دفتردار هم بود، دفتر اسناد رسمی داشت. ایشون رفته بود خدمت اون آقا و گفته بود که مال با ایشون معاشرت زیاد داشت و از ایشون دستورات میگرفت و عمل میکرد. و مثلا رفته بود برای اینکه حالش رو بگه که مثلا من ترقی کردم و به کجا رسیدم و این حرفا، تا بعد مثلا دستور مجدد بگیره. گفته بود آقا مدتیست نصف شب یه حوریه بهشتی میاد من از خواب بیدار میکنه، میگه بلند شو نماز شب بخون. اونقدر این زیبا هست که من اصلا وقتی میبینمش از چا میپرم و هم به خاطر او هم شده میرم فورا وضو میگیرم و میام مشغول نماز. مدتیست هر شب این حوریه بهشتی میام از خواب بیدار میکنه برای نماز شب. این کیه و من در چه مقامی هستم؟ پیش اون استاد بزرگ اخلاقی گفته بود. ایشون فرموده بود که بین اعتنا نکن، کار خودت رو بکن، هر کاری وقتهای دیگه میکرد دیگه حالا میکن، این حرف اعتنا نکن. این آقا خیلی بهش برخورده بود که هم کسی که نیمه شب یه حوریه بهشتی به من از خواب بیدار میکنه من نماز شب بخون، این آقا میگه به حرفش گوش نکن. یعنی چی؟ یعنی نماز شب نخونن؟ خلاصه این ته دلش مونده بود که این چرا. بعد به بعضی از دوستانش گفته بود که اینجوری شده و ما حالا خدا لطف کرده و ما مدتیست هر شب یک کسی میاد ما رو بیدار میکنه برای نماز شب و چنین و چنانه. ولی تعجب این آقا نمیدارم چرا گفته به حرف این گوشه. اونا هم تفسیرهایی هر کسی به ذهنیت خودش کرده و چند میگذشت. این جریان ولی اندکی پیش از دوران انقلاب بود. انقلاب که شروع شد و اینا، این آقا از جز طرفداران سلطنت شد. بعد اون آقا گفته بود که بهش گفتم گوش نکن، برای اینکه این مدت چند سال او را برای نماز شب بیدار میکرد تا مطمئن نش کنه که او هرچی میگه خدا خواست خدا است، تا یه روز بگه برو از شاه طرفداری کن نه مخالفت نکنی. گاهی از سالها قبل وادارش میکنه نماز شب بخون برای اینکه اطمینان پیدا کنه این که میاد میگه حتما از فرشتگان الهی است و دستور خداست. برای یه روزی که او را وادارش کنه علیه انقلاب و به نفع شاه کار بکنه. بعدم عاقبت به خیر نشود، از ایران هم رفت. و منظورم اینه که شیطان خیلی استاده. آخر فرض که یه آدم عادی هم بود، اگر یه آدمی بود و عادی هم بود این همه سال ده ها هزار سال تجربه ها اندوخته می شد خیلی نتیجه می داد. بانکه او از اولش فوق‌العادگی داشت و اون تجربه قبل از خلقت آدم 6000 سال عبادت خدا کرده. منظورم اینه که گاهی شیطان برای وادار کردن دیگران به یک کار مهمی که ده ها سال دیگه من از انجام میگیره از حالا مقدمه چینی میکنه برای اینکه اون را به یک کسی وابسته کنه که اون روز وقتی گفت اون کار را بکن بگه چشم. این دام هاییست که شیطان برای جوان های متدین باز میکنه. اینا را عرض میکنم برای اینکه هر که میخواد راهی بره سعی کنه حجتی پیش خدا داشته باشه، به صرف اینکه کیک گفت یا خواب دیدم یا نمیدونم مدت هایشون ریاضت کشیده فلان، اینها حجت نمیشه پیش خدا. کاری که میخواد بکنه هر که باشه باید بدون آدم این آیه قرآن داره، روایت داره، دستور شرعی هست، مرضی خدا هست. تا حجت نداشته باشه بر اینکه این مرضی خدا هست، خودش را بی جهت در اختیار کسی قرار نده. البته استفاده از استاد، استادی که شایسته باشه و واقعا همین جهات شرعی را کاملا رعایت کنه، نعمت بسیار عظیمی است. خدا نصیب هر کس بکنه خیلی برش منت گذاشته یه همچه استادی گیرش بیاد، مثل خود امام و امثال امام. از های شهابادی استفاده کرده بود، از آقای جوادهای تبریزی، اینجور استادها نعمتهای بسیار عظیمی هستند. اما اونا جوری بودن که حتی یک مکروه اجازه نمی دادن انجام بگیری، نه اینکه بگن هرچی من میگم بکن ولو گناه هست باید تو اطاعت کنی. به هر حال این راه های شیطان هست، باز هم بحثش تمام نشد، جنبندیش انشاءالله فردا شب اگر خدا حیات و توفیقی بده انجام خواهیم داد. عذرخواهی هم میکنم که این مقدار وقت آقای آسی هم رو گرفتیم.